هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. بر مصطفی و نشست و باد رحمت، ای بی سال آیت ز اسرار دل ما.
سرگاه بخیر همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، ممنون و متشکریم از اینکه برنامه های رادیو فرهنگ رو دنبال می‌فرمایید و در این لحظه از شما دعوت میکنیم که بشنوید برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به شما با برنامه دیگری از برنامه های کلماتی که بوی تازگی می دهند در خدمت شما هستیم. لطفا ما رو همراهی بفرمایید. امروز ما از منظر مولوی به جهان می نگریم، به مثنوی او رجوع می کنیم و نگاه مولوی را درباره موضوع نیایش بررسی می کنیم. در اینجا سخنان دکتر حمیدرضا توکلی دارای مدرک دکترا در زبان و ادبیات فارسی را می شنویم با موضوع نیایش.
ای خدا جان را تو بنما آن مقام، که در او بی حرف می روید کلام. می خوام جایگاه نیایش را در روایت مولانا یه جنبندی خیلی کلی بکنم. با این همه این دلگرمی رو دارم که در روایت مولانا صورت و معنا به هم پیوسته است و حتی به گمان من از سوری ترین چشمنداز ها وقتی بیان مولانا رو بنگریم راه به معنا میبریم و این البته از شگفتی های اوست. و باز به تعبیر خود او که گویی درباره خودش گفته، جمع صورت با چنین معنی ژرف، نیست لایق جز ز سلطانی شگرف. دوستان همه اهل و آشنای مثنوی مولانا هستند و میدانند که اگر این کتاب بزرگ شش دفتری رو سر به سر بنگریم، مجموعی از قصه های به هم پیوسته است که مولانا به شیوه ویژه‌ای تأکید داره که قصه ها رو به هم پیوند بده و گویی هر قصه از دل قصه گر می جوشد. و اساسا ساختار این کتاب یک جور حالت پیوستگی درش است. حتی دفترها فاصله میان این کتاب ننداخته. مثلا در پایان دفتر سوم دوستان به یاد میارند که با این بیت مولانا در میانه قصه ای دفتر رو میبنده و البته ما رو در انتظار دفتر بعدی قرار میده. گر بخواهی تا بدانی باقی این گفتگو، ای اخی در دفتر چارم بجو. از سوی دوستان مثنوی رو میشناسند با سیلان تداعی ها و گریزهای پیاپی مولانا. این از یک طرف او قصه گوست و قصه ها رو پی میگیره و از سوی از آغاز مثنوی تا پایان مثنوی قصه ها رو رها میکنه مدام. یعنی شما مدام در یک تعلیق به سر میبرید در سراپای این کتاب، مدام به قصه میرسیم، باز میگردیم و مدام قصه رو رها میکنیم. حالا در این چشمنداز نیایش ها در چه موقعیتی قرار دارند؟ در یک نگاه کلان و کلی به نظر میرسد نیایش های مثنوی رو در سه دسته کلی میتوان جای داد. برخی نیایش های مثنوی در ساخت قصه حضور دارند، یعنی جزئی از ساختار و معماری قصه ها هستند. دسته دوم نیایش هایی هستند که به صورت گریز ظاهر میشن، یعنی دقیقاً در بعضی مواردی که مولانا قصه رو رها میکنه، در برخی موارد دقیقاً قصه رو رها میکنه که به نیایش بپردازه. و دسته سوم نیایش هایی هستند که در گریزهایی که از قصه ایجاد میکنه مولانا و سیلان تداعی ها این گریزها رو پیش میبره. گاهی دوستان میدونن مولانا قصه رو رها میکنه به مطلبی میپردازه، دوباره اون مطلب او رو به یاد مطلب دیگری میاندازه و گاهی ممکنه تا چند مرحله پیش بره و کلن ممکنه ما قصه رو فراموش کنیم و در ابیاتی بسیار پس از اولین گریز به قصه مولانا برگرده. گاهی در میانه این گریزها نیایش ظاهر میشه. من یه اشارهی به این اشاره کوتاهی به این سه نوع نیایش میکنم و یک نکته های کلی درباره ساختار نیایش از نظر روایت شناختی خواهم کرد و بعد در پایان گفتار خودم از میان همه قصه های مثنوی یک قصه رو که به نظر من از این چشمنداز ویژگی بسیار ممتازی داره مرور خواهم کرد. دسته اول نیایش هایی که در ساخت قصه هستند. در بسیاری از قصه های مثنوی و قصه های مهم مثنوی نیایش چه محوری داره؟ من اینجا لازمه تذکر بدم. خیلی طبیعی به نظر میرسه که در یک کتاب معنوی، حتی در کتاب های غیر عرفانی، در لحظه شخصیتی با خداوند مناجات کنه و این در انواع کتاب های عرفانی و غیر عرفانی به خصوص فرهنگ مشرق زمین چشمگیره. اما یه نکته مهم در مورد بسیاری از قصه های مثنوی آن است که نیای در ساخت بسیاری از قصه های مثنوی نقش محوری داره و اصلا جز ساختار اصلی قصه است. من ابتدا از قصه مشهور دقوقی آغاز میکنم. البته چون دوستان آشنا هستند با مثنوی و از یه طرف فرصت کمه، فقط من به اشارهی بسنده میکنم. گفت که آن کس از اهل بشارت که اشارت داند و میدونم که همه دوستان اشارت دان هستند. قصه دقوقی رو اگه از این منظر بنگریم، دقیقاً گرهگاه قصه دقوقی نیایشه. دوستان قصه رو میشناسند. دقوقی آف صاحب کرامتی هست که از خداوند درخواست میکنه او رو با ابدال و بندگان ویژه خودش آشنا کنه و در یه تجربه مکاشفه‌ای به هر حال پرده رو برداره و دقوقی بتونه در لحظاتی مردان غیبی رو ببینه، کسانی که خداوند رو آینگی میکنند. او در یک مکاشفه بسیار غریب در یک ساحل مرموز نهایتا میتونه ابدال رو ببینه. من حالا به اون صحنه یه بسیار معروف کار ندارم، فرصت بسیار زیادی میخواد چندین جلسه که درباره این قصه صحبت بکنیم. ابدال از دقوقی میخوان که اجازه بده بر او نماز ببندند. توجه کنید در یه موقعیت بسیار استثنایی کسی مثل دقوقی به این امتیاز دست پیدا کرده در کنار اون ساحل غیبی نماز بخونه. در میانه نماز دریا طوفانی میشه، کشتی اسیر امواجه، که منطق حکایت و بافت حکایت به شیوه روایت مولانا کاملا نشون میده که تمثیلی است ماجرا و این کشتی نشینان گناهکارانی هستند که در دم تیغ مرگند و در اون لحظه آخر مثل فرعون خدای خان شدند. اما ظاهر قضیه نشون میده که قضای اونا حتمی است و بیرون شدی ندارند. دقوقی در میانه نماز متوجه اهل کشتی میشه و در میانه قنوت نماز برای اونها نیایشی میکنه که یکی از زیباترین نیایش های مثنوی است و در حقیقت پایمردی و شفاعت میکنه. اما پیچیدگی قصه زمانی پدیدار میشه که نماز به پایان میرسه. دقوقی صدای ابدال رو از پشت سر میشنوه که اعتراض میکنند و از هم میپرسند چه کسی در کار خداوند فضولی کرد. یکی از اونها میگه گفت مانا کین امام ماز درد بلفزولان مناجاتی بکرد. این تعبیر مناجات بلفزولانه تعبیر بسیار مهیبه، اونم در یک کتاب معنوی مثل مثنوی. کسی مثل دوقی در چنین موقعیتی نکوهش بشه که مناجات بلفزولانه کرده. من وارد این ماجرا نمیخوام بشم، دوستان آشنا هستن، دوستانم که آشنا نیستن دعوت میکنم که به این قصه پیچیده که شاید به گمان من پیچیده ترین قصه مثنوی است و رازآمیز ترین قصه مثنوی مراجعه بکنن. به هر حال از همین گفتار کوتاه من مشخصه که نیایش کلیدی ترین جایگاه رو در این قصه داره. داستان مشهور توبه نصوح که در اونجا مرکز حکایت و اونجایی که گره حکایت باز میشه، نیایش جگردوز نصوح در حمام، در لحظه‌ای که گامی با رسوایی فاصله نداره نصوح، و اون نیایش هست که همه ماجراها رو دیگرگون میکنه. داستان فقیر روزی طلب بی واسطه کسب، داستان موسی و شبان، اصلا تمام داستان موسی و شبان محوریتش مسئله نیایشه. حالا به بعضی از این داستانها به مناسبت اشاره‌ای خواهم کرد. داستانی که خوندن آن یکی لبیک میگفتی شبی، باز محور داستان نیایشه. حتی داستان نخستین مثنوی، شاید بگیم اولین رخدادی که اولین قصه مثنوی رو وارد افق غیب میکنه به نوعی با نیایش ارتباط داره. در همون صفحه اول، در صفحه سوم مثنوی، حالا نینامه رو که عبور کنیم، داستان شاه و کنیزک، جایی که عجز طبیبان رو شاه میبینه که نمیتونن کنیزک رو درمان کنند، بعد میگه پابرهنه جانب مسجد دوید، نیایشی میاد و بعد از اینجا ما وارد افق غیبی میشیم. در میانه این نیایش گریه میکنه شاه، خوابش میبره، در میانه خواب حکیم غیبی رو میبینه و ادامه ماجراها. اولین افق غیبی رو نیایش میگشاید.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
بخش دوم سخنان دکتر حمیدرضا توکلی را می شنویم با موضوع نیایش در مثنوی مولوی.
نکته ای که من در این بخش اول میخوام روش دست بذارم، چون نگاه من گفتم خیلی از دور و کلی و کلانه، نمیخوام وارد جزئیات بشم و مجالش هم نیست. هر کسی که با قرآن کمترین آشنایی رو داشته باشه متوجه این نکته میشه که بسیاری از نکته هایی که شاید ما انتظار داره هر مخاطبی، هر قصه شنوی به اصطلاح قدما در مواجهه با قصه های قرآن بیان نشده، شما نام اصحاب کهف رو نمیبینید. در مورد بسیاری از قصه ها تاریخ اصلا مشخص نیست، در چه مقطعی، در چه جغرافیایی. در مورد داستان اصحاب کهف شما میبینید اشاره میکنه قرآن که اونا چند نفر بودن، بعضی ها میگن 0، بعضی ها میگن 5 نفر، اعدادی ذکر شده، بعد میگه خدا عالم تر است و حتی ذکر نمیکنه که اون اعداد، اون افراد چند نفر بودن یا اسمشون نمیاد. آنچه هم در قصص انبیا آمده غالبا از منابع غیر قرآن وارد شده. من حالا وارد این مسئله نمیخوام بشم، جزئیات مسئله رو بشکافم. نکته‌ای که توجه ما رو جلب میکنه یک اسلوب اشاری است، انگار قصه ها در این کتاب اشاره شده. برخی تحلیل کردن شاید لزومی احساس نشده که جزئیات بیاد، به این واسطه که گویی مخاطب قصه را میشناسد و بناست در مواجهه با روایت قرآنی ما چیزهایی رو به یاد بیاوریم، یعنی این رو به اسلوب تذکاری قرآن پیوند دادم. در مثنوی هم همین نکته رو میتوان دریافت. بسیار از قصه های مثنوی رو اگر بررسی کنیم شما میدید از بسیاری از جزئیات مولانا به سرعت عبور میکنه. ضرب آهنگ روایت بسیار شتابانه. مثلا داستان مشهور توتی و بازرگان رو اگه بنگرید، اصل قصه تو چند بیت اول روایت میشه، رفتن بازرگان به سمت هندوستان یا اون حوادثی که رخ میده. در برابر شما میبینید مثلا لحظه‌ای که بازرگان رو میکنه به توتی مرده یا توتی که او تصور میکنه مرده، در روایت مولانا چگونه بر این لحظه درنگ میشه و ابیات طولانی رو مولانا اختصاص میده به وضعیت و این خطاب بازرگان به توتی، و آرام آرام این خطاب بازرگان به توتی تبدیل میشه به خطاب مولانا به شمس، یا در لحظه شما احساس میکنید خطاب انسان به خداوند یا خطاب انسان به انسان کامل. به نظر من به یه نکته میتوان توجه کرد. اگر از این منظر نگاه بکنیم که در روایت قرآن و روایت مولانا چه صحنه های گزینش شده، یعنی آقای مولانا جلال الدین بر کدام لحظه های قصه ها انگشت می نهد و در قرآن در کدام صحنه ها درنگ می شه، من فکر می کنم به یک نتیجه روشن می شه رسید. غالبا در قرآن مجید به لحظه هایی که رابطه انسان و خدا درش به نوعی حضور داره درنگ می شه. یعنی شما قصه های قرآن رو نگاه کنید، به صحنه نیایش اتفاقا با موضوع کاملا مرتبطه، به صحنه نیایش زکریا با خداوند یا مریم با خداوند توجه میشه، اما جزئیاتی از زندگی زکریا در کدوم شهر ساکنه، به چه زبانی داره حرف میزنه، در چه سن و سالی است، هیچ کدوم از این جزئیات مطلقا مورد توجه روایت نیست. و همینطور اگه به صحنه های مختلف قصه قرآن اگه دقت بکنید، صحنه ای که مادر موسی میخواد موسی رو به امواج خروشان نیل بسپاره، در تمام این صحنه ها اون چیزی که چشمگیره لحظه هایی است که آدمی با خداوند رابطه پیدا میکنه، لحظه هایی که از چیزهای دیگر روی میگرداند. و به نظر من یک همخوانی خیلی هنرمندانه هست، یعنی این روی گردانی از صحنه های دیگر و لحظه های دیگر که در افق روایت قرآنی شاید جایگاهی نداره، میبینیم در ساختار روایت هم دیده میشه و جدی گرفته نمیشه و اون جزئیات عمدتاً در روایت قرآنی نیومد. در مثنوی هم دقیقاً میتوان این مسئله رو ردیابی کرد. یعنی شما اگه نگاه بکنید غالب حتی گریزهای مولانا معطوف به لحظه های رابطه انسان و خداست، لحظه هایی که انسان به ساحت تنهایی خودش شروع آور میشه و به یک رابطه مخصوص میرسه با یک افق فراتر. این نکته ایست که من تأکید میکنم در مورد قصه های دسته اول. دسته دوم قصه هایی هست که وقتی مولانا داره روایت میکنه دقیقا در لحظه ای از قصه، دقت کنید، در لحظه ای از خود قصه، قصه رو رها میکنه و بدون هیچ فاصله ای وارد نیایش میشه. نمونه ای از اون رو من از دفتر اول مثنوی، از قصه های آغازین مثنوی انتخاب کردم. داستان وزیر جهود رو دوستان آشنا هستن. اون وزیر پادشاهی هست متعصب و حالا به روایت مولانا جهود یا یهودی است. روزگارم روزگار عیسی مسیحه و ترسایان رو بسیار آزار میده و با آزار سعی داره که اونها رو از دین مسیح برگردانه. اما ترسایان و مسیحیان خیلی پافشاری میکنن بر دین خودشون. وزیری داره به تعبیر مولانا، او وزیری داشت گبر و اشبده. او میگه این راه مناسبی نیست و باید به شیوه دیگری عمل کرد و دست به نیرنگ برد. داستان رو دوستان میدونم، من نمیخوام واردش بشم. وزیر چنین الغا میکنه که من مسیحیم، حتی اجازه میده که او رو مجازات کنن، دستشو ببرن، بینیشو ببرن تا مسیحیان باور کنند که او ترسا شده. و این البته من اشاره بکنم یکی از مهمترین داستانهای دینشناسانه مولاناست. در اون لحظاتی که حالا ما همراه با مولانا هستیم و مکر این وزیر رو میبینیم، در یکی از لحظه ها که من به عنوان نمونه انتخاب کردم، میبینیم مولانا گویی قرار از کف میدهد به همراه ما به عنوان مخاطبان قصه و لحظه قصه رو رها میکنه و از هراس مکر این وزیر یا امثال این وزیر به خداوند رو میکنه. دل به دو دادند ترسایان تمام، یعنی وزیر موفق شد که نیرنگش عملی کنه، ترسایان به او اعتماد کردند. دل به دو دادند ترسایان تمام، خود چه باشد قوت تقلید عام، در درون سینه مهرش کاشتند، نایب عیساش میپنداشتن. تصور میکنن اون اصلا نایب عیساست. او به سر دجال یک چشم لعین. این اگه حتی از نظر دستوری نگاه کنیم، وقتی مولانا میگه او به سر دجال یک چشم لعین، ما انتظار داریم سرای دوم ادامه بده مولانا که در باطن این گونه بود ولی در ظاهر به شکل دیگری بود. اما حتی مولانا این جمله به اصطلاح دستوری نیمه جمله رو که بخشی از یه جمله مرکب هست رها میکنه. یعنی اگه بخوایم با تکنیک امروزی توضیح بدیم، گویی مولانا دیالوگ رو اینجا تمام کرده، تمام ناتمام گذاشته، سه نقطه گذاشته، بسته، قصه رو گذاشته کنار و در مصرع دوم مستقیم بدون هیچ گونه تمهیدی وارد نیایش با خداوند میشه. او به سر دجال یک چشم لعین، ای خدا فریاد رس نعم المعین. یعنی گویی در مثنوی، حتی در قصه های مثنوی خداوند هم حضور داره و در هر لحظه ممکنه مولانا در میانه قصه بی هیچ تمهیدی با ناگهانه ترین شیوهی به خداوند رو کنه. ای خدا فریاد رس نعم المعین، صد هزاران دام و دانست ای خدا، ما چو مرغان حریص بینوا، دم به دم ما بسته دام نوییم، هر یکی گر باز و سی مرغی شویم، می رهانی هر دمی ما را و باز، سوی دامی می رویم ای بی نیاز. بماند که از این ره گذر قصه رو هم با احوال مخاطبان گره می زنه و به نوعی نشون میده که این ماجرا یک ماجرای چارچوبدار و بسته مربوط به یک افق کهن نیست که در یک روزگار دیرینهی چنین اتفاقی رخ داد و تمام شد. نه، این می تواند ماجرای ما و ماجرای هر جامعه دینی باشه. یه نکته دیگر در این قسمت من یادآوری میکنم. شما در قصه های مثنوی، دوستانی که با مثنوی آشنا هستن میدانن، مولانا بارها و بارها یک از شیوه های شیرین و مکررش آن است که در میانه قصه به مخاطب رو میکنه و غالبا هم ناگهانی. یعنی داره داستان توتی و بازرگان رو نقل میکنه، ناگهان به ما رو میکنه و میگه اندرون توست آن توتی نهان. داره قصه موسی و فرعون رو ازش یاد میکنه، میگه موسی و فرعون در هستی توست. داستان شهزاده رو داره نقل میکنه، ای برادر دان که شهزاده تویی. حتی داستان ابراهیم و مرغان رو وقتی میخواد نقل میکنه، از همون بیت اول قصه رو گره میزنه با مخاطب، تو خلیل وقتی ای خورشید هوش، این چهارتیار رهزن را بکش. یعنی یک جور تأکید میکنه بر یگانگی قصه با مخاطب و سعی داره ما رو در موقعیت قهرمان قصه قرار بده و فاصله نمیبینه میان قصه و احوال ما. میخوام بگم این ماجرا در مورد خداوند هم گاهی روی میده. یعنی همچنان که مولانا جلال الدین ممکنه هر لحظه به مخاطب خودش رو کنه و گریبان جان او رو بگیره و به او یادآوری کنه که قصه قصه توست، ممکنه هر لحظه به خداوند هم رو کنه و چنین صمیمیتی که با مخاطب داره با خداوند هم داره. گویی خداوند هم یکی از مخاطبان مثنوی است و در این میدان روایت مولانا حاضر. سومین دسته که شاید دسته مهمتری باشه و بسیاری از این نیایش های مثنوی که دوستانم استقصا کردن در این دسته جای میگیره، در مواردی است که مولانا در لحظه ای از قصه گریز زده، وارد گریزهایی شده، سخن به درازا کشیده، جر جرار کلام به تعبیر او، سخن رو به این سو و آن سو کشانده و در میانه این لحظاتی که معمولا راوی استرابی داره و در بیان تجربه دچار مشکلاتی هست، گاهی احساس میکنه سخنانی که میخوام بگم ظرفیتش رو مخاطب نداره، گاه احساس میکنه در ظرف زبان نمی گنجه، گاه احساس میکنه من حرفای زیادی دارم در این زمان نمی گنجه. در خیلی جاها در این لحظه ها راوی پناهگاهی که پیدا میکنه خداونده و باز بسیار صمیمی و بدون تکلف و تصنع در هر لحظه ممکنه که مولانا به سمت خداوند رو کنه.
این برنامه از سوی مؤسسه سروش مولانا برگزار شد. از همراهی شما سپاسگزاریم و بدرود.
مژده ای منتظران، ماه خدا، ماه شبهای مناجات آمده است. ضیافت الهی، ماه مبارک رمضان، آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه سراسر کشور. سازمان اوقاف و امور خیریه. Thank you.